अदम दार्यवोश क्षायस्य वाजर का क्षायस्य क्षायस्यानम क्षायस्य पारसई क्षायस्य दह्यूनम उष्टास्पह्या पूषा।
کلمات و زبانی که شنیدید شاید خیلی به گوش عجیب بیاد، اما جالبه که بدونید این جد زبان فارسی خود ماست. سلام به همگی، مانی پارسا هستم. پادکست دینگو رو میشنوید، قسمت 12 پادکست دینگو که در مورد زبانهای قدیم و جدید ایرانی هست. در این قسمت به مشخصات زبانی پارسی باستان میپردازیم. در استودیو هستیم با دوست و همکارم شهریار سیامی.
سلام، شهریار سیامی هستم. سعی میکنم سوالاتی رو مطرح کنم که برای شما هم جالب باشه و بتونیم اطلاعات بیشتر از مانی بگیریم با این سوالات.
در قسمت قبلی که اون هم مربوط به فارسی باستان بود، خط سیر قومی که این زبان رو صحبت میکرد دنبال کردیم که چگونه از منطقه شمالی تری نسبت به مادها به غرب ایران رفتن. اول در جنوب غربی سنندج اونطور که پیدا شده مستقر شدن و از اونجا به سمت جنوبی تر رفتن و دست آخر به استان فارس امروزی رسیدن. حالا در این بخش به جز پرداختن کم به مسائل پیشینه این قوم فارس زبان، بیشتر به مسائل زبانی و جزئیات دستوری و کلمات و ریشه های اونا در زبان فارسی باستان میپردازیم.
خب ما گفتیم که میخوایم به بحث ساختار و دستور زبان فارسی باستان بپردازیم. واقعا از نظر دستور زبان و ساختار این زبان چه شباهت های خیلی نزدیکی با فارسی الان امروزی ما در ایران میشه پیدا کرد؟
خب مادر اصلی فارسی امروزیه، بنابراین شباهت زیاده، اما فارسی امروزی نسخه خیلی ساده شده اونه. و باره پیشم گفتم که یک جایی یک مرحله پیش از این که زبان فارسی ساسانی یعنی پهلوی دوره ساسانی ثبت بشه و بتونن مقایسه کنن، میبینن که بین فارسی باستان هخامنشیان تا اینکه بعد از مدت طولانی برسه به زبان شکل فارسی ساسانی یا همون فارسی میانه، یک جایی خیلی ساده شده. فارسی امروزی رو که مقایسه کنیم با شکل اولیه فارسی ساسانی میبینیم که تغییر خیلی عمده این توش نیست.
یعنی اگر کسی فارسی ساسانی صحبت کنه ما متوجه میشیم،
بیاد اینجا الان با ما صحبت کنه، اول کمی عجیبه و بعد به زودی میتونیم هم دیگر بفهمیم.
بله.
مثلا میگه مثلا کتک خدای شما کجاست، مثلا اینطوری باید بگه، مثلا بعد میفهمه که این یعنی کت خدای شما کجاست. از روی متونی که هست با یه کمی توضیح و اینا میفهمه که خیلی تفاوت ها زیاد نیست. این کتک خدای که گفتم تو متون هستش.
بله.
و اما به فارسی باستان که میرسه کار سخت‌تر میشه، چون خیلی عمق زمانیش طولانیه، 2500 سال پیشه، ولی کلمات کسی بشینه پاش میبینه که کلا ساختار نزدیک، کلمات نزدیک، بجز اون حالتهای صرفی که خیلی زبانه قدیمی رو مشکل کرده. چندی بارم صحبتش کردیم، حالتهای صرفی اینه که مثلا وقتی یک کلمه فاعله تو فارسی امروزی ما، چه فاعل باشه چه مفعول، چه نقشای دیگه‌ای داشته باشه تو جمله، مثلا میگیم مرد را دیدم، مرد اینجا هیچ چیز اضافه‌ای پسندی بهش نچسبیده.
بله.
میگیم که او مرد را دید، مرد باز مرده، یا یعنی اینکه میگیم کتاب را به مرد دادم. خب اینجا میگیم که کلمه مرد ثابته، در زبانه قدیمی تر این یه پسوندایی بهش میچسبیده، این کلمه که از اون میفهمیدن حالا اینجا فاعل هست یا مفعول هست یا نیست. مثلا میشد مردا دیدم، مردو دیدم، مردم، مردم، از روی این اضافاتی که بهش میچسبید نقششو میفهمیدن.
بله. البته الان در روسی و همین زبان چکی که ما اینجا ساکن هستیم این موضوع هست
خیلی زیاده دیگه اینجا. بله. مونده این حالت قدیمی هندواروپایی که مثلا چکی خیلی زبان محافظه‌کاری بوده که اینو نگه داشته،
روسی هم نگه داشته،
روسی نگه داشته. بله. اینا برای همین سخت شدن برای آموختن، ولی اینا خیلی تغییر نکردن از حالت قدیمی. ولی فارسی و انگلیسی مثلا خیلی اینا رو کامل گذاشتن کنار.
بله.
فارسی باستان 7 تا از اینا داشته.
7 تا داشته.
داشته. ولی بازم مثلا ساده تر نسبت به اوستایی که باز بیشتر داشته. یعنی هندواروپای اولیه مثلا خیلی زیاد داشته، از 12 13 تا رسیده، کم شده به اوستایی مثلا باز تعداد زیادی داشته این حالت رو. فارسی باستان هفته شو داشته که باز میشه گفت ساده تره. یعنی میگن که اوستایی خب خیلی قدیمی تر از فارسی باستان، در کنار زبان اوستایی مادر اصلی فارسی باستان هم یه جایی صحبت میشده بین آریایی ها. بعد اون ازش متنی نموده که بدونیم. اون یه تفاوتایی که داشته با اوستایی اینه که باز از همون اول ساده تر بوده. یعنی از زبان شناسی میفهمن که جد فارسی باستان هم احتمالاً یه نوع ساده شده اوستایی که با نشون میده تعامل زیادی داشتن با اطرافیان، چون وقتی تعامل پیش میاد اقوام مختلف رفت آمد میکنن با یک زبانی میگراین، مثلا آموزش پیدا میکنن، مخلوط میشن، این زبان رو ساده تر میکنه. فارسی باستان این حالت داشته، ولی خب خیلی ساده هم نبوده. مثلا سه جنس که مذکر مؤنث خنثی در فارسی باستان همچنان هست دیدن، چون یه مدتی توی قوم فارسبان در همون کردستان امروزی ایران ساکن بودن که گفتن بین مادها و آشوریا بودن، تأثیرات این مادی بابلی و آشوری رو میبینن توی رد پای زبان. یعنی شکلش تفاوتی که با اوستایی و ایرانی باستان پیدا کرده یه مقدارش تحت تاثیر همین کنار همسایه بودن با این اقوام مختلف بوده.
یعنی ما میتونیم بگیم که پارسی باستان یه تغییری هم در خود، به اصطلاح اگر فرض کنیم که حالا مثلا از ایرانی اولیه جدا شده، مادها جدا شدن، پارسی باستان هم جدا شده، میتونیم بگیم اینا یه تحت تاثیر مادها بودن تو دورانی که اونا حکومت احتمالاً داشتن و بله. یه تغییراتی کردن.
درسته، هم مادها هم آشوری ها هم بابلی ها اینا زبونای همسایه‌شون بودن. می‌بینید که ساختار فارسی باستان یه تغییراتی داره، با تفاوتایی داره با مثلا اوستایی و مادی و غیره. یا همین که گفتم زه ها شدن د اینا، خب حالا اونا ممکنه از خود فارسی باستان اومده، ولی یک سری تغییرات تحت تاثیر همسایه ها بوده. به همون حالت صرفی بخوام باز برگردم، مثلا من پسر را می‌بینم در فارسی باستان بوده آدم پوسم و اینامی. آدم یعنی من، پوسم یعنی پسر را، و اینامی میبینم. این پوس یعنی پسر، پوسم همش یعنی مفعول بودن اینا نشون میده، یه اضافه ای که چسبه. بعد میگه اسب پسران میتازد، یعنی اینجا پسران مالک اسبن، بنابراین پسران میشه پوسنام. این انام به پوس که چسبیده نشون میده که اینا مالک یه چیزی هستن، حالت اضافی ملکی داره، و اینکه جمع هم هست. پوسنام اسبه یعنی اسب پسران، پوسنام اسبه تچتی. تچتی یعنی میتازد. همون گفتم ز در فارسی ما خیلی شکل قدیمیش چه بوده، مثلا از بوده هچه، میتازد بوده تچتی. رابطهش به فارسی امروزی اینجوریه، مثلا خیلی از زهای ما قدیم چه بوده، بعد این پسر بوده پوسه. پوسنام نشون میده که پسران مالک چیزی هستن و اینطور. بنابراین تفاوتاش زیاده، اما همین پسوندای مربوط به حالت صرفی رو کسی باید خوب اینا رو بیاموزه، که یه جدول بزرگیه که اینا رو که یاد بگیریم میتونیم فارسی باستان رو بفهمیم.
ما این فعلاش چطوری بوده؟ مثل فعلای فارسی امروز بوده یا تفاوت داشته؟
تفاوت داشته، ریشه هاش اکثرا همونا بوده. مثلا بردن که ریشش بر هست، فارسی باستان هم بر بوده و منظورم همون بن فعل. ولی خب تو صرف مثلا ما میگیم میبرم، این میها نبوده اون موقع، یه جور دیگه مثلا اه بوده. و مثلا یه نمونه از همین بردن بخوام بگم، توی همین هندوروپای اولیه که مادر زبانهای ایرانی، هندی و اروپایی هست، بردم چیز را بردم بوده ابرم. به فارسی باستان که رسیده شده ابرم. همون به سانسکریت که رسیده بوده از هندوروپای اولیه شده آبرم. به یونانی که رفته، یونانی ها همینو میگن افرون. افرون یعنی میبرم. میبینیم که پارسی باستان آبرم و افرون نمیگه، ولی میگه ابرم. بله. شکلش اینجوریه. بعد ابرم یعنی بردم، امش که مثل ام ماست، برش که همون ریشه است، و ولی میبینیم که ده رو نداره و اولش هم یه اه داره. مثلا یه تفاوت اینطوری داشتیم.
بله. خود اعداد چی؟ اعدادش هم مثل اعداد امروزی بوده؟
اتفاقا اعدادش رو یه جایی یه ویدیو پیدا کردم که روخونی میکنن اعداد فارسی باستانو، و خوبم هست برای اینکه مقایسه پیش بیاد. اینو با هم میشنویم.
بشنویم. بله.
ایوا دوا شی چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده.
خب مانی، خیلی برای من جالبه مثلا کلماتش اگر الان من ببینم میتونم تشخیص بدم چطوری بودن، چقدر فرق میکنم با فارسی امروزی.
کلمات برای نمونه بخوام بگم، مثلا کوه رو میگفتن کافه. خب شما کسی بیاد بگه کافه اول نمیفهمین، ولی یکم آشنا بشین اشاره بکنه کافه کافه میفهمین کوه شباید داره.
کافه مثل کافه انگلیسی میشه، ممکنه بکنی کافه یو داره نشون بده،
کوه خالی نشون بده کافه نباشه. ولی مثلا کوه قاف شنیدین میگن، میگن قاف از همون قدیمی مونده، مثلا میرسه به پارسی باستان و اینا. کاف کافه یعنی کوه. مثلا راوچه یعنی روز، زه باز چه میشده راوچه، گوش میشه گاوشا. شب رو میگفتن خشپه، یعنی خش افتاده، مال ما الان شده شب، اینا خشپه میگفتن.
خب این شباهت زیادی داره،
مثل خشایتی که شاه بوده، خشه اول میگفتن.
خشایتی کلمه شاه خشایتی بوده،
خشایه بوده، خشایه شاه، خشایتی شاهنش شاهی. یا مثلا به پوست میگفتن پوستا، به مرد میگفتن مرتیه.
بله.
مرتیه که مرد معنی میده، در اصل ریشش اینه که موجود مردنی، یعنی که موجودی که مرگ و میر داره.
آها، مرگ و میرش بیشتره.
نه، یعنی موجوداتی که میمیرن رو میگفتن اینا، اونجا جمعش هم مردم دیگه.
خب یعنی چی؟ یعنی مردها
مولد؟ نه فقط مردم، کلن انسان رو میگفتن مردم. نه، مرتی هم میشده مرد، ولی انسان
مثل انگلیسی که من برای انسان و مرد استفاده میشه،
و مردم هم همون مرتیوم بوده، مردم. بعد این عمش جمعشه، کلن مردم یعنی موجودات میمیرن. توصیفش از اونجا اومده، میگن به خودشون میگفتن ما آدم موجوداتی هستیم که میمیریم، مرگ داریم، اسم شده مردم. و مرتی هم که مرد و انسان معنی میداده، همین معنی رو داشت. بعد مثلا مرد دروغگو رو میگفتن مرتی هم دراو جنم. میبینیم که ام بهش میچسبه، همون پسوندی که گفتم. کلماتش اینطوری بودن. یا مثلا گرگ رو میگفتن ورکه، ورکه. بعد که به فارسی میانم که برسیم، میبینیم که بسیاری از کلماتی که ما با گه شروع میکنیم، مثل گزارش و گرگ و گمان و اینا، اینها گه های اولش به فارسی اینطوری شدن، قبلا و بودن.
آها،
همه چرچی و بوده به گه تبدیل شده، این شده فارسی امروزی.
در فارسی باستان اینا و بودن
و در فارسی میانه
و میانه.
بعد از اسلام یه دفعه اینا تبدیل میشن به گه،
در حالی که عربی اصلا گه نداشت.
نه، به عربی کاری نداره، ما گویش که فارسی امروزی ازش در اومده، اینا یکی از مشخصاتش اینه که وها رو گه کردن. مثلا ورکه فارسی باستان باز همون فارسی میانه ورک بوده، بعد به ما شده رسیده شده گرگ. ورکه هم که بوده در فارسی باستان همیشه است با همون ولف انگلیسی.
آه، بله بله،
همون کلمه است
ولف.
بعد به گرگان، منطقه گرگان توی فارسی باستان میگفتن ورکانه، یعنی منطقه گرکا، ورکانه. گرگ زیاد داشت. من خودم یه مدت اونجا سکونت داشتم، واقعا هم زوده گرگا رو شبا میشنم. یه نمونه دیگه بخوام بگیم اینه که اوو نره به فارسی باستان، اوو یعنی خوب، نر نره یعنی جنس مذکر، اوو نره یعنی دارای کیفیت خوب جنس مذکر، مردانه. مثلا یعنی میگن کار مردانه کرد. اوف نره به معنی مهارت بوده، میگن ماهر بوده، مثل مردا کار مردانه کرده. همون کلمه اوف نره به ما رسته شده هنر.
خیلی جالب.
یعنی هنر که میگیم، حتی به اوف نره فارسی باستان رسید، به فارسی میانه پهلوی یعنی همون ساسانیان شد هنره، بعد شد هنر.
آها، بله.
بعد هنر که ما میگیم یعنی هوش، یعنی خوب، نر یعنی مرد، یعنی کار مردانه کردن، هنر داشتن.
این حالا مرد سالاری که مرد سالاری تو اون موقع بوده،
یعنی تو همین ریشه شناسی کلمات هم میبینیم اینا.
بله بله.
حالا بخوام از این کلمات یکم فاصله بگیرم برسم به اسامی و خود ریشه کلمه پارس رو بگم، میتونم ازش شروع کنم؟
بله.
به نظرم جالبه که بپردازیم به خود نامهای هخامنشیان، خود پارسا، ریشه هاشو بگیم که آشنا بشیم با چندشون این زبان. خود کلمه پارس از اینجا میاد که گفتیم اون قومی که این زبان رو صحبت میکردن رفتن جلوتر از مادها، هم مرز شدن با آشوریا.
بله.
بعد زبانشناس ها به این نتیجه رسیدن که مادها به همه این اقوامی که اطرافشون بودن این کلمه رو میگفتن، چون کلمه اصلیش بوده پارسوا و پارسوا به معنی مرزنشین بوده.
آها.
پارسو و پارسوا سرزمین مرزی معنی میداده. پارسو سرزمین مرزی، پارسوا مرزنشینان. یعنی امپراتوری ماد که تشکیل شد، اون گروهی که جلوتر از اینا بودن نزدیک به آشوریا میگفتن اینا پارسوا هستن، یعنی سرزمین مرزی سکونت دارن. بعد این طرف هم خراسان امروزی گفتم از سمنان به اون طرف خود گرگان و بعد جایی که خراسان استان خراسان ما بوده هست، اونجا رو میگفتن پارت، همون کلمه است. یعنی مادها به اونا میگفتن پرسوا، یعنی اینا هم مرزی هم. پرسوا بعد شد پارت، این تلفظ دیگه همون پارسو است.
این مرز چطوری تعیین میکنن؟ یعنی ما این مرز ایران امروزی رو میدونیم،
مرز امپراتوری ماد. میگفتن که اونجایی که آریایی‌ها کشور تشکیل دادن، مادها شد، الان ما به عنوان امپراتوری ماد میشناسیم، اونا به اقوامی که دور و بر خودشون بودن ولی ایرانی زبان بودن میگفتن اینا مرزی هن، اینا پارس و پرسوا هستن. هم کلمه پارت از اونجا اومد، پارتیان، اشکانیان، هم کلمه پارس. بعد هم کلمه پرسوا که در قدیم استفاده میشد یه تغییراتی پیدا کرد که شاید الان به گوش عجیب بیاد. اینطوری بگم که مثلا مهرم اول میترا بوده دیگه، میترا بوده، میترا ث بعد ه شده مهرم. خب پرسوام این ثش تبدیل به ه شده، شده پرهوا. بعد رش هم له شده، شده پلهوا. بعد شده پهلو، پهلو. بعدن یای نسبی هم که بهش بدیم میشه پهلوی.
آها، این کلمه یه پهلوی اینجوری ریشه شده.
ریشش از اون، یعنی پهلوی با پارس یک کلمه است در است. یعنی پرسوا به معنی سرزمین مرزی، بعدن شده پهلو. پهلوی این کلمه مترادف با فارسی میانی که گفته میشد، یعنی این همون یعنی پارسی و مربوط به پرسوا و پارسا. حتی یه دوره‌ای به کل کوه زاگرس میگفتن پهلو ایرانی‌ها. بعد پهلوان یعنی کسی که مربوط به پهلوه. پهلوان یعنی میگفتن اینا مثلا مرتبطن با پهلو و اون مناطق و مرز نشینان و هرچی. پهلوان یعنی جنگجو یا قدرتمند، از اونجا میاد. حالا اینکه چی شده که رسیدن به کلمه پهلوان، اونو باید بیشتر بررسی کنیم که مثلا از تاریخی چطوری شده که افراد منصوب به این مناطق به عنوان پهلوان معروف شدن. خب حالا یه نکته جالب دیگه این که از ایرانی اولیه که گفتم بهتون توی همون شمال خراسان بوده، برگردیم به عمق زمانی قدیم پیش از اینکه اوستایی و فارسی و باستان و اینا باشن، برسیم به ایرانی اولی.
بله.
این کلمه احتمالا همونجا بوده به معنی مرز، سرزمین مرزی، چون که یه گروهی هم که از ایرانی شرقی، زبان شرقی صحبت میکردن مربوط به سکاها.
سکاها
اینا که رفتن از هندوکش رد شدن به پایین رسیدن منطقه جنوب افغانستان امروزی، قندهار و اینا، اونا هم همین کلمه براشون استفاده شد بین خودشون، یعنی مرتبط با این پارسا و اینا نیست. اونا به اونا میگفتن پرسوا.
یعنی به کسانی که در جنوب افغانستان بودن هم همین
و زبان ایرانی صحبت میکردن یه گروه رفتن اونجا، اونجا هم همین کلمه به اینا اطلاق شد، گفتن پرسوه. بعد اون پرسوه به مرور شد پرشوه، بعد شد پشتوه، بعد شد پشتو.
چه جالب.
یعنی کلمه پشتو و پارس و پهلوی اینا از یه ریشه هست همش. ولی این به این معنی نیست که پشتون ها مثلا پارس هستن یا پارس ها پشتون هستن. این کلا مرزنشینانی که این زبان ایرانی قدیمی رو به خودشون همراهشون بردن در مرزهای مختلف این مناطق همین اسم براشون رایج شد. یه طرف مرزنشینان پرسوه بودن شدن هم کلمه شد پشتو، یه طرف این طرف غرب هم شد پارس، اون شمال هم شد پارت.
آها بله.
ولی همون کلمه است.
ما این قرار شد برای نمونه برای اینکه آوای پارسی باستان بشنویم یه بخشی از سنگ نوشته گنجنامه، گنجنامه همدان منظورمه، اون قسمتی که مربوط به خشایارشاه هست و گفتی در سمت راست کتیبه داریوش اول حک شده، اونو بخونی و ما پخش کنیم.
بله.
بگه وزر که آورا مزدا هیا مثیشت بگانان هیا ایمام بومیم ادا هیا اوام اسمانم ادا هیا مرتیم ادا هیا شیاتیم ادا مرتیه یا هیا خشایر شام خشایر سیم اکوناش ایوام پرونام خشایر سیم ایوام پرونام فرماتارم ادم خشایر چه خشا. معنیش به این صورت است که خدای بزرگ است اهورامزدا، آنکه بزرگترین خدایان است، آنکه زمین را آفرید، آنکه آسمان را آفرید، آنکه مردم را آفرید، آنکه شادی را برای مردم آفرید، آنکه خشایارشاه را شاه کرد، یکی را شاه بسیاری از مردمان، یکی را پیشوای بسیاری از مردمان.
حالا اگه از این کلمه جدا شیم بریم به نام‌های خود هخامنشیان، میرسیم به خود اول کلمه هخامنش.
بله.
میتونم اونو توضیح بدم که این کلمه از کجا میاد. در هند اروپایی یه فعلی داریم به شکل سکوه به معنی دنبال کردن. از اون طرف به لاتین اگه رجوع کنیم، از همون سکوه بریم به سمت پایین به لاتین که میرسیم، این سوسیه شده سکوه و سوسیال و سوسایتی از اونجا اومده. تو انگلیسی بعدن سوشیال سوسایتی به معنی اجتماع و اجتماعی.
بله.
این از همون سکوه هست که دنبال کردنه، یعنی که جمعی که دنبال هم میرن و میگفتن اجتماع. سوشیال از این ریشه است. همون سکوه به این سمت، به سمت هندو ایرانی ها که رسید، توی هندو ایرانی اولیه ساکا تلفظ شد. ساکا ساکا به معنی دوست، معنی دوست پیدا کرد، یعنی کسی که دنبال آدم را میفته میاد. گفتن این دنبال من را افتاده پس دوست منه، بودن ساکا. ساکا به گفته بودم قبلا که هر جا که اس داشته هندو ایرانی اولیه و خود هندی باستان و سانسکریت، توی زبان ایرانی که رسته اون اس ها شده ه، مثل سند و هند. این ساکا به زبان ایرانی که رسید شد هاکا، بعد شد هاچا. هاچا یعنی دوست. به فارسی باستان که رسید هاچا تلفظ شد هخا. هخای هخامنش یعنی دوست. و هخا همیشه است از راه خیلی دور با سوشیال، سوشیال میدیا که الان میگین سوشیالش، سوشش با هخا بعد منش هم یعنی اندیشه. هخا منش یعنی دارای فکر دوستانه، فردی که فکرش دوستانه است. هخا منش. در ادامه به کوروش که بخوایم برسیم، حدسای مختلف میزنم ولی قوی ترینش اینه که چیزی مثل خوروشه. خوروش یعنی شبیه به خورشید. کوروش از اونجا میاد. داریوش شکل اصلیش بوده داریوش. داریا از ایشای داشتن، دار یعنی برپا داشتن. داریا یعنی برپا میدارد. واو به معنی خوبی بوده. داریا واوش یعنی برپا دارنده خوبی.
چه جالب.
ریشش اینه. بله این داستان نام ها به هر حال طولانیه. حالا یه نمونه آخر رو بگم، این که پدر پدر بزرگ داریوش، داریوش اول اسمش بوده آریا رمنه. آریا که آریاس، رم با آرامش ربط داره. آریا رمنه یعنی کسی که آریایان را در آرامش نگاه می دارد. به هر حال ریشه ها اینطوری بودن. یک جایی داشتن حدود بهبهان امروزی، در اونجا هخامنشی ها یک جایی رو نام میبرن به اسم پایشیا هووادا. این مرکز اسناد پادشاهی بود، شاهنشاهی بوده. مثلا تمام آرشیو و بایگانی بزرگ و اسناد و مدارک اونجا نگه می‌داشتن حدود بهبهان. اسمش مونده. بعد پایشیا هووادا، هووادا رو میدونن همون آباد امروزیه. پایشیا ریشه نوشتنه، ما میگیم نوشت، این نه یه پیشونده، وشت ریشهشه و این وشت ما تغییرافته همون پایشیا است. پایشیا به فارسی امروزی گرفته شده وشت. بعد نوشت، این نه یه پیشونده به معنی زیر، یعنی پایین نوشتن. پایشیا هووادا یعنی نوشت آباد مثلا.
آها، چه
یعنی مرکز اسنادشون اسمش بوده نوشت آباد.
نوشت آباد. و اینا می نوشتن، یعنی رایج بوده چون خیلی سواد نداشتن دیگه در
همین کتیبه ها، سنگ نوشته ها و گلی احتمالاً بوده، با خط میخی می نوشتن یا هر چی، اسناد و هر چی که جمع می شد اینا رو می بردن در همین مرز پارس و ایلام. اون موقع بود پارس و خوزستان حدود بهبهان، اونجا در نوشت آباد به قول معروف پایشیا هووادا میذاشتن که در امان بمونه. و اشاره شده توی سنگ نوشته مختلف که مثلا فلان فرد از پشتوا بود.
تنها خط موجود هم میخی بوده اون موقع.
بله.
خب حالا به خط رسیدیم. امانی خیلی جالبه که بدونیم این کتیبه هایی که میگی کجا بودن. خب خیلی هاشون موجودن الان در کوها و جای مختلف هستن و یا مکانهای باستانی. اینا بیشتر کجا بودن؟
بیشتر همون ایران و مهمترینشون هم که گفتیم همون سنگنوشت بیستونه و در خود نقش رستم، تخت جمشید، اینا.
گنجنامه همدان چی؟
گنجنامه همدان، در پاسارگاد، شوش، اینها نقاط اصلیش تو ایران هستن. جالبه بدونیم که بیرون از ایران تو ترکیه زیاده، چون یکی از مناطق بزرگ و اصلی شاهنشاهی هخامنشی بود.
بله.
آناتولی. در ارمنستان پیدا شده، مصر باره پیش گفتیم، کانال سوئز که ساختن. در هفت جای مصر سنگ نوشته های به زبان فارسی باستان پیدا شده. در عراق، یونان هم پیدا شده. یک چیزی که جالبه بدونین که حتی رومانی.
رومانی.
چون در رومانی هم هست، چون که هخامنشیان یه قسمتی از بالکان هم گرفته بودن.
آها، موقع که امپراتوریشون تا اونجا رفته، اونجا هم
که از اونجا رفتن به سمت سکاها که اونا رو شکست بدن، بالکان هم در شمال غربی رومانی نزدیک به مجارستان یه شهر گرلا هست، اونجا سنگ نوشته پیدا شده که نوشته شاه داریوش پسر ویشتاس. بعد بیشترش خراب شده، فقط فعلاش مونده این کار انجام داد.
مانی اگه اجازه بدی میخوام یه قسمتی از مستند با زبان خاموش ساخته دوست عزیزم منوچهر مشیری رو پخش کنیم. حالا چی داره این مستند؟ اینه که خانوم بدر زمان غریب که استاد زبانشناسی بودن، بخشی از کتیبه خشایارشاه بود که در تخت جمشید پیدا شده. این گنجنامه نیست، اینو در تخت جمشید پیدا کردن و به زبان پارسی باستان میخونه و ترجمه میکنه.
لوحه جدیدی از با خط میخی در تخت جمشید کش شده. فهمیدم که این کتیبه مربوط به خشایارشاه. یه تیکه از اسم خشایارشاه توی یه خطش بود، یه تیکه دیگه توی خط دیگه. تا تیخ شایارشاه شایتیا وشنا اور مزداها اوا کرم آمی. گوید خشایارشاه خواست اور مزدا آنچنانم که راستی را دوست هستم، دروغ را دوست نیستم. نه، کام من است که ضعیف از توانا صدمه ببیند، نه کام من است که توانا به ضعیف ظلم کند، آزار رساند. آنچه راست است آن کام من است. مرتیا تیا پتی مرتیام تاتی او مام نیبرمتی. اگر مردی بر علیه مردی حرفی زند مرا باور نشود. یا تا اوبانم هندوگم اخشنوی تا حرف هر دو را نشنود.
یه سوالی که پیش میاد اینه که آیا این ماهایی که الان ما داریم، مثلا فروردین، اردیبهشت و همینطور میره جلو، حتی بعضی مرداد و امرداد تلفظ میکنن، این ماها آیا در پارسی باستان بوده یا اینکه بعدها ایجاد شده در فارسی میانه و بعد از دوره ساسانیان؟
بله، اینا بعدن ایجاد شده، یعنی در دوران هخامنشیان نبوده این ماها. اینا برمیگرده به همین ساسانیان، چون 8 از نام‌های 12 ماه سال به زبان پارسی باستان باقی مونده. اینا رو تو متون 8 تاشو تونستن در بیارن.
برای فصل نمیذاشتن، یعنی برای هر ماه میذاشتن.
هر ماه، همین مثل ماهایی که ما داریم. مثلا تیر ماه رو میگفتن گرم پده. اینی که با ربطی نداره به اسمایی که ما الان داریم، تیر و اینا. متفاوت بوده. بعدن تغییر کرده. خب گرم پده، گرما یعنی همون گرما، پده پایه معنی میده. یعنی پای، گرما پایه. حدسای مختلف در مورد معنیش میزنن. یکی از زبان‌شناسا میگه به معنی ایستگاه گرماست، گرما پایه، پایه و پایگاه گرما. زبان‌شناسای دیگه گفتن که احتمالاً معنی میده که مثلا ماهی که با پای گرم میاد میکوبه، مثلا رد میشه. اینطوری اون حالتشو دقیقا نفهمیدن چه معنی میده. بیشتر همون که پایه گرماست، یعنی جایگاه و پایگاه گرما این ماه است. ماه دیگه اسمش که باقی مونده اینه که ورکه زنه. ورکه یعنی گرگ که گفتیم. زن زدن به معنی کشتن بوده کلن توی پارسی باستان و بیشتر زبان‌های ایرانی قدیمی. زن و زدن، ریشه فعل زدن به معنی کشتن بوده. ما الان کلمه فعل زدن رو به معانی مختلف استفاده میکنیم، ولی اون اصلش کشتن برمیگشته. ورکه زنه یعنی ماه گرگ کشی.
آها، چه جوری
نشون میده که در
چه ماهی بوده دقیقاً؟
ماه آبان میشده.
آها، آبان
حساب امروزی ما. ماه دیگه مثلا نامش بوده ثای گراچیس. ثای گراچیس معنیش بوده ماه جمع‌آوری سیر. سیر خوردنی.
چه ماهی میشد اون؟
خرداد.
خرداد میشده که سیر اون موقع برداشت سیر بوده.
برداشت سیر میشه.
چه جالب.
دو تا از ماهای دیگه رو بخوام بگم، یکی ماه آسی یا دیه. آسی یعنی آتش، یا دیه یعنی میاد کردن، پرستیدن، ماه آتش پرستی. و همچنین یه ماه دیگه داشتیم به نام باگ یادیش. باگ یعنی بق خدا، یادیش یعنی باز پرستش، ماه خدا پرستی.
چه ماهی بوده؟
ماه مهر.
مهر بوده.
که اتفاقا حدس زیاد اینه که اینجا از اون بق یا خدا که خود میترا و مهر افاده می شده، یعنی منظورشون ماه مهر پرستی بوده.
آها، جشن مهرگان هم ربطی داره به این پرستش و اینا؟
این دیگه بعدها مهرگان که میگیم یعنی روز مهر در ماه مهر. اینطوری شد که روزها هم نام پیدا کردن. بعد روزهایی که ماه و روز هم نام می شدن، مثلا روز تیر در ماه تیر می شد تیرگان، اونی که می شد مهرگان. اینا بله، اینا برمیگرده به همین ایزدان و ایزد تیر و ایزد مهر.
آهان، که جشن میگرفت.
جشن میگرفت وقتی هم نامی پیش میومد، جشن میگرفت.
پس میشه گفت حداقل یک روز در ماه جشن میگرفتن مردم.
بعدها اینطور شد.
بعدها اینطور
دوران هخامنشی رو نمیگیم. البته خب در دین زرتشت بعدی این رایج هست، نمیدونیم که تا کجا رفته، تا چقدر قدیم این حالت بوده یا نه.
بله،
در صورت اینها بود. و یک مقدار چون سنگ نوشته ها بیشتر هستن و متنای آنچنان نیست دیگه، محدوده، مثلا نمیشه دیگه کامل همه دستور زبان فارسی باستان رو در آورد، تمام کلماتش و اینا. همه محدود شدن به همین متونی که در سنگا باقی مونده.
چند تا از کامنت های شنوندگان رو که توی کست باکس گذاشتن رو بخونیم و بهشون جواب بدیم. البته خب در همونجا بهشون پاسخ داده میشه، ولی خب خوبه که اینجا مطرح کنیم بعضیا رو. آقای محمد احمدی موضوع جالبی در مورد قسمت مادها گفتن هنوز هم مردم مناطق مرکزی ایران با اینکه زبانشان فارسی هست، خودشان را فارس نمیدانن، معرفی نمیکنن. در حقیقت میگویند ایرانی هستیم یا خودشان را به اسم مناطقی که هستن معرفی میکنن، مانند عراقی، اصفهانی، تهرانی، کاشانی. حالا البته این تجربه رو من شخصا نداشتم، ولی موضوع جالبیه که مطرح کردن اگر اینطوری باشه.
ولی این البته میگم مربوط میشه به قسمت‌های بعدی که میرسیم به زبان امروزی بیشتر. کلن کلمه فارس به عنوان قوم یک موضوع پیچیده‌ایه که چندان سابقه به نظر نمیاد داشته باشه مثلا کسی بگه من قوم فارسم، چون فارس یه زبان فراقومی شده از مدت‌های قبل و جوامع مختلفی تو منطقه ما همه فارسی زبان شدن به عنوان زبان نوشتاری و رسمی و اینا هست. خیلی چیزی که بگیم این مثلا کسی بگه من قوم فارس دارم نداشتیم. حالا مثلا در بعضی مناطق که مهاجرت ترک زبانان زیاد شد و با مردم مناطق مختلف ممکن از نظر عملی بگن تو فارس، تو فارسی، من ترکم فلان، ولی این در خیلی مناطق که این تقابل نیست همچین نیازی پیدا میکنن بگن ما یه قوم داریم، مثلا تو همه میگن ایرانی هستیم. اینو منم تجربه اینطوری بوده و مربوط به ایران مرکزی نیست، مخاطبون درست میگن اونجا همین حس هست.
بله.
و مثلا شما اگه کرمان هم برید شاید نگن من فارسم، یا مثلا بوشهر برید ممکنه هم میگن ایرانی هستیم. این شکل قوم فارس که دارم میگن مال 2500 سال پیشه، این خیلی پیچیده است، داستانش عوض شده طی دوران. بعدن فارس زبان میشه گفت ما فارس زبانیم که از تاجیکستان است و بخشی از ازبکستان، اینا اونا خودشون فارس زبان میدونن، ولی فارس بودن یه چیز جدیدیه به نظرم.
بله بله. بعد مخاطب دیگری به اسم آقای محمد که یه چیز جالبی گفتن، گفتن به نظرم برید راجع به زبان لکی تحقیق کنید، تمام کلماتی که از ما تا گفتین عیناً در لکی الان کاربرد داره.
بله، لکی هم شمال غربیه و همه اینا به قول معروف مشابه هستن به خاطر شمال غربی بودن.
بله.
همون زهایی که گفتم فلان، ولی در انواع زبانهای زاگرس اینا هست و گیلک مازندران. ولی خب میگم حالا جلوتر که میریم این جزئیات پیش میاد که خب این کدومش مستقیم از مادی اومده کدومش نیومده. فقط به این نیست که حتما چون همه زه داشتن در فلان جای کلمه مثلا هم از مادی اومدن یا زیشن، مسئله بیشتری هست که باید از زبانشناسی بررسی کردید که کدومشون ادامه مستقیمن، کدومشون مثلا از یکی زبان خواهر اومدن، کدومشون دستبندیاش فرق میکنه مثلا. آه. ولی لکی جز زبانهایی که کاملا شمال غربیه.
بعدها در باید صحبت خواهیم کردن.
بله، به کردی که برسیم، مجموع کردی لکی هم جز همون صحبت خواهیم.
بله. منصور کاظمی میگه که تو شرق اصفهان روستایی هست به نام سگزی، گویا اونها هم بازماندگان سگ‌های باستانی بودن یا از سیستان به این مناطق اومدن و نام منطقه خودشون رو روی روستاشون گذاشتن، که البته این مربوط میشه به همون بخش زبان‌های ایرانی شرقی.
بله، اونجا اتفاقا فکر کنم گفتم که از سگ‌های ایل سگوند در بله. لرستان و روستای سگزی اصفهان اینا میتونه ادامه هم کلمه سگ‌هایی باشه، اونجا اشاره کردیم. گمان هست، اما گمان قوی هست که این سگزی هم از سگ‌ها اومده باشه. رستم سگزی میگفتن، یعنی سگ‌هایی. خیلی ممنون که همراه ما بودین، از شما خداحافظی میکنم و منتظر نظرات و دیدگاه شما هستیم. خدا نگهدار.
خداحافظ.